بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به محضر برادران و خواهران عزیز و خوشحالیم که خداوند این دو پیر رو عنایت کرد که در این جلسه هم خدمت عزیزان باشیم. انشاءالله هرچه خوبی هست و هرچه خیر و صلاح هست خداوند متعال بر زبان ما برای عزیزان جاری بفرماید. هم بعدی که قبلا هم عرض کرده بودیم خدمت عزیزان، این که تا جای ممکن مناسبت‌های شاد و مناسبت‌های به تعبیر فرح بخش معنوی و مذهبی رو باید بیشتر پاس داشت، لذا بیراه هم نیست که ما از هفته‌ای به اسم هفته بزرگ داشته مقام زن و مادر از همین الان بیاد کنیم و میلاد با سرسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پیشا پیش به همه عزیزان تبریک عرض بکنیم و روز مادر هفته گرامی داشته مقام زن یک دو جمله فقط در این باب عرض بکنیم و به سراغ موضوع امروز بریم. اینکه عزیزان هرچه در مقام زن و مادر گفته بشه واقعا هنوز جای کار باقی است، چرا که هر لطمه‌ای که هر جامعه‌ای قرار بخوره یکی از لطمات جبران ناپذیرش اینه که مقام زن و مقام مادر در اون جامعه دیده نشه یا ضعیف بشه. شاید به عنوان نکته تربیتی که به این مناسبت حداقل ما استفاده کنم خدمت برادران و خواهران عزیز تقدیم بکنیم، هزار تا دلیل هست برای این که هزار تا شیوه هست برای این که نسل جوان عزیز ما، دخترهای عزیز ما، پسرهای عزیز ما، حالا ویژه ناظر به دختران عزیز میهن عزیزمون عرض میکنم، بتوانند بیشتر مثمر ثمر واقع بشوند، بتوانند بیشتر در واقع جامعه رو کمک کنند به ارتقاء فرهنگی و ارتقاء در واقع اخلاقی. یکی از اصلی ترین راه‌هاش این هست که جامعه، خیلی متشکرم، دست شما در نکنه، خیلی ممنون، یکی از اصلی ترین راه‌هاش اینه که جامعه به معنای واقعی کلمه به مفهوم مادر تکریم بکنه. اینکه ما پیش پیش رفتیم به استقبال میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر بیراه نیست. اینکه احیانا خدای ناخواسته درصدی از دختران عزیز ما از عنوان مادر شدن، خیلی ممکنه احیانا بعضی از عزیزان ما تصویر خوشایندی نداشته باشن، این چیز خوبی نیست. این نشان دهنده این است که ما برای بیان مفاهیم نتونستیم پیام هامون رو ارسال کنیم که انگار دختر ماندن یک فضیلت است و مادر شدن یک نقص، و این چیز خیلی خوبی نیست برای جامعه. جامعه باید به تعبیر من دخترها انقدر فضای جامعه مناسب باشه، انقدر فضای خانواده ها مناسب باشه، انقدر فضای فرهنگی کشور مناسب باشه، دخترها به تعبیر من، این کلمه شاید خاصی باشه، سبقت بگیرن. کی می شود ما به مقام مادری نائل شویم؟ نه اینکه خدای ناخواسته گاه از اوقات دیده می شود که احیانا حتی این آسیب هم دیده میشه که احیانا بانوی بزرگواری، خانم بسیار محترم و بزرگواری، بعد از سنین 40-50 سالگی دوست داشته باشد جلوه های دختر بودن خود را با جامعه در میان بگذارد، و این نشان دهنده این است که ارزش‌های اجتماعی در جامعه حداقل خوب تبیین نشدند که یک خانم ممکنه بعد از 40-50 سالگی دوست داشته باشد به گونه ای در جامعه عنوان کند، به گونه ای در جامعه حرف بزند، به گونه ای در جامعه حضور پیدا کند که جلوه های دخترانه بودن نه جلوه های مادر شدن، چه در جهات سخت افزاری او، چه در شیوه های نرم افزاری و برخورد های نرم افزاری. در حال اینو گفتم که ما اینطوری به پیشواز میلاد با سرسعادت حضرت زهرا سلام الله علیها بریم. عزیزان، تا میتونیم باید مقام مادر رو بزرگ بشماریم، تا میتونیم باید مقام مادر رو جذاب کنیم. برای اینکه کامتون باز هم شیرین بشه، این مثال رو قبلا به مناسبت های دیگه عرض کردم، خانم ها خوب بلدند، به زیبایی بلدند، به شایستگی بلدند، به حق و حقیقت خوب میدانند چگونه یک چیز رو جذاب کنن. این مثال رو قبلا گفتم. مثلا چی گفتم خدمتتون؟ لذا من درخواستم از همه بانوان، خصوصا البته آقایون هم به جای خودش محفوظ، تا میتونن مقام مادر رو ارتقا بدن، ارتقا بدن جذاب کنند، جذاب کنند، دوست داشتنی کنند. منظور من اینه. لذا این مثال رو گفتم خدمت عزیزان که مثلا فرض کنید خانم ها بخوان دایی رو، اینو بارها گفتیم دیگه، قد پوست این مثال رو ما کندیم از دست، این مثال رو گفتیم، خانم ها بخوان دایی رو یا خاله رو محبوب کنن برای بچه، بعد به بچه میگه خاله جونجونی اومد، دایی جونجونی اومد، انقدر دایی و خاله رو با کلمه جونجونی، گلگلی، شنگولی، منگولی، چه میدونم اینا ترکیب میکنه که بچه هر وقت یا دایی عسل اومد، خاله عسل اومد، حالا نه که اسمش عسل باشه، یه شیرین اومد و امثال هم. حتی گاه از اوقات دیده میشه بعضی از مادرهای خیلی مثلا باهوش، یا حالا به تعبیر زرنگ بگیم، مثلا یه چیرنی، یه هدیه، یه چیزی تو جیب دایی هم میذاره، جیب خاله هم میذاره، وقتی میاد تو میگه بیا تو اینو دست مثلا دخترم بده، دست پسرم بده، که من بگم چی؟ بگم دایی برات یه جایزه آورده. چرا؟ میخوام دایی رو محبوب کنم برای بچه. حالا ممکن خیلی محبوبم نباشه ها، یا خاله رو محبوب کنم، ممکن خیلی محبوبم نباشه. حالا طنز شوخی من، اما عمو بیاد میگن عمو فگری اومد. آره، منظور من چیه؟ منظور من اینه که در واقع این هنر و این شایستگی در وجود خواهران عزیز همیشه وجود داره که میتوانند یک امری رو جذاب کنند، و این موهبتی است که خدای متعال به خواهران عزیز داده. حالا ما این درخواست رو از بانوان عزیز، خصوصا البته آقایون در جای خودش وظیفه بسیار سنگین تری دارن، البته مهمتر از اون رسانه ها دیگه، حالا ما نمیخوایم تلخ صحبت کنیم، که تا میتونیم مقام مادر بودن رو جذاب کنیم. یعنی علامتش رو بهتون بگم چیه؟ علامتش رو بگم برم سراغ بحث امروز. علامت اینه که ما اگر توانستیم کاری کنیم یه دختر 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله که دیگه ممیز استراحن، خب بعد تشخیص میده دیگه، حالا دخترهای ما تو 3 سالگی ممیزن، میدونه چه خبره، یه دختر 10 ساله، این تعبیر منه، به مامانش بگه مامان کی من مامان میشم، یعنی میشم یوریز مامان بشم. منظور من اینه، اگه یه بانوی تونس انقدر مادر بودن رو تو خونه زیبا کنه، یه آقایی هم تونست انقدر مادر بودن رو جذاب کنه، اطرافیان، عموها، داییها، خاله ها، مادر بزرگا، پدر بزرگا، فضای جامعه، رسانه ها، چه میدونم خواننده ها، رمان نویس ها، بازیگرای تلویزیون، بازیکنای فوتبال، چه سریال ها، فیلم ها، همه دست به دست هم بدن مادر رو جذاب کنن. اگه این اتفاق بیفته، اون وقت اون جامعه تضمین میشه. چرا؟ جامعه ای که به مادر در واقع قداست بخشیده، جامعه ای که برای مادر قداست قائله، اون وقت از این جامعه بیبندوباری رخت خواهد بست، از این جامعه انگاره های منفی رخت خواهد بست. هرچه مقام مادر تضعیف بشه، بیبندوباری افزایش پیدا میکنه، هرچه مقام مادر تضعیف بشه، ولنگاری افزایش پیدا میکنه. پس لذا ما از این طریق باید بتونیم هوشمندانه و داهیانه و در واقع انشاءالله هنرمندانه به مقام مادر در واقع تقدیم کنیم. حالا این رو هم گفتیم، تقدیم به همه مادران عزیز، تقدیم به مادرانی که از دستشون از دنیا کوتاه از دنیا رفتن، همه عزیزانی که از اول تاریخ تا حالا در مقام بزرگ مادری در واقع در این کسوت زیبا و جذاب حضور داشتن و تقدیم به مادر خوبان عالم حضرت زهرا سلام الله علیها یک صلواتی رو تقدیم بفرمایید. خب اگه خاطر عزیزان باشه در جلسات گذشته ما این مشخصا در جلسه گذشته البته ما به عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو پرداختیم. چند مورد رو عرض کردیم؟ 4 مورد، درسته؟ اولین مورد توجه در گفتگو بود که عرض کردیم یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو این که ما توجه کنیم به گفتگوی طرف. عامل دوم چه بود؟ زمان مناسب، انتخاب کردن زمان مناسب برای گفتگو که در خصوصش نکاتی رو عرض کردیم. نکته سوم افکار و باورها که عرض کردیم خدمت عزیزان افکار و باورهای طرف به شدت میتونن در کیفیت گفتگوی انسان تأثیر بذارن. و نکته چهارم دلنشین بودن گفتگو بود که خدمت عزیزان نکاتی رو ناظر به این مسئله عرض کردیم. اما اجازه بفرمایید در این جلسه نکات دیگر هم هست، ما میخواییم به اختصار مطلب رو بیان کنیم، میخواهم مطالب بیشتر رو بگم، مجبورم عنوان جدیدی رو خدمتتون تقدیم کنم. ما از در واقع عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو گفتیم، اما بحثی که امروز میخواییم بکنیم آفات گفتگوه، یعنی در واقع نبایدهای گفتگو اصطلاحاً. به عبارت دیگر منظور از آفات گفتگو چیه؟ میخواییم نکاتی رو عرض بکنیم که اگر در گفتگوی همسران بین زن و شوهر بخواد مکالمه ای صورت بگیره، نشستن سر سفره شام، سر سفره نهار، سر سفره صبحونه، اصلا دارن یه عصرونه چای با هم میخورن، بعد صحبت میکنن با هم، از هر دری سخنی پیش میاد فراوان، چه چیزهایی اگر اتفاق بیفته سبب میشه گفتگو به حاشیه بره، سبب میشه مکالمه دلبرانه همسران که باید به اصطلاح همافزایی کنه محبت اونها رو، عواطف اونها رو، سبب بشه این محبت و عواطف به حاشیه بره و خدای ناخواسته نقاط منفی در واقع ایجاد بشه. نکته اول و عامل اول از آفات گفتگو یاد کردن از تلخی‌ها. منظور ما از یاد کردن تلخی‌ها چیه؟ مثلا حالا فیلم عروسی رو گذاشتن، پیشنهادم میکنیم حالا اونایی که فیلم دارن از عروسی، حالا خیلی حلوا حلوا نکن، اونایی که فیلم هم ندارن خب خیالشون راحته اتفاقا. اینو برای کسایی میگم که فیلم ندارن از عروسی‌هاشون خیلی قصه نخورن، چون بهتون قول بدم اکثر کسایی که فیلم عروسی رو میذارن بعدش دعوا میکنن با هم دیگه. الان بهتون میگم چرا دعوا میکنن. لذا کسی که فیلم نگرفته خواهش می‌کنم قصه نخوره، اول اینو گفته باشیم. آره حداقل یه دعوا کمتر زندگی شیرین‌تر. اما به هر حال حالا گذاشتن فیلم عروسی رو دارن نگاه میکنن، هم یاد تلخی ها اینه، حالا عروسی خوب برگزار شده، همه چیزش خوب بوده، آخر عروسی که تو اکثر عروسی شما خبر دارید دیگه، معمولا کمتر عروسی ما سراغ داریم که توش بگو مگوی نباشه. شما سراغ دارید عروسی بگو مگو؟ اگه سراغ دارید به ما بگید، اگه از خوبه ممنونم. یه نفر پیدا شد اونان کاندیدای این بخش از برنامه، خیلی کم پیش میاد عروسی بی حاشیه، کم پیش میاد. حالا شوخیش هم کردن گفتن دیگه، میگن بعضی وقت شب عروسی تلخ ترین شب برای عروس داماد، خدایش هم همینه. چرا؟ شب شیرینیه، اما چرا تلخ ترین شبه؟ چون همه دارن کیفشون رو میکنن، این داره عکس میگیره، این داره شادی میکنه، این داره خوشوبش میکنه، این داره رونای اینو به جای اون میخوره، این داره نمیدونم بگید نوشابه اونو به جای این میخوره، ایناست دیگه. این سر رون رسین دارن دعوا میکنن، حالا بابا کباب بدید که مشکل حل بشه از اساس. نه آقا من رون خواستم به من سینه دادن، حالا میخوام دعوا برسم. دقیقا به دعواش هم اینجاست دیگه، دقیقا سر همینجا دعوا میشه، همه راحتن شاد چنگول دارن غذا میخورن. عروس داماد اصطلاحا در بسیاری از عروسی ها، حالا جدیدن به فکر افتادن که این بندگان خدا از گرسنگی نمیرن، تو خیلی از عروسی ها عروس داماد گرسنه نمیمونن،
چون همه سیر خوردن، اصلا دارن عکساشونو میگیرن، غذاهاشونو خوردن، نوشابهاشونو خوردن، عکساشونو گرفتن. عروسی عروس داماد هم تشریف دارن در حضور هستن در این جلسه. حالا اتفاقی افتاده، یه دعوا سر رون و سینه شده بین خاله و عمه، ای رون خوره ای سینه خوره، پیش میاد آقا خواهش میکنیم لطفاً کباب بدن. حالا بگن کبابی های دسپول دیگه از فردا یه تشکری برای من توی میدان های شهر می نویسن که بازار ما رو چقدر خوب داغ کردی. اختلاف سر این چیز هاست، این نوشابه زرد میخواد، این نوشابه قرمز سیاه. حالا دیگه نوشابه قرمز مثلا زرد هم نداریم، نارنجیه تازه. این نوشابه نارنجی میخواد، این نوشابه سیاه میخواد. سر این چیزا، این دوغ میخواست بهش نوشابه دادن. این مامان عروس اومد جلوی پای من پا نشد، برای من عزتی نوند. عزتی نوند یعنی چی؟ یعنی احترام برام نذاشت. چرا خواهر شوهر وقتی اومد، من یه شوخی جدی بهتون بگم، من یه عروسی سراغ دارم بوده در بیشتر 15 سال قبل اتفاق افتاده بود. این عروسی همه چی خوب، خوش، خرم، عالی. ما میگم یاد تلخی ها، منظور من اینه. عروس داماد نشستن تو خونه دارن یاد خاطرات میکنن، میگم یاد تلخی ها منظور من اینه. فیلم عروسی رو گذاشتن، همه چی خوب، عالی، شیرین داره پیش میره، ولی یه تیکه از فیلم به اصطلاح چیز میشه، سر صدا میاد. حالا فکر کنم سر صدا سر چی بوده؟ سلام علیکم. که اتفاقا همین اون شب باعث دعوا بین خانواده عروس و خانواده داماد شد. فکر کنید دعوا سر چیه؟ نه سر مهندونه است، نه سر نوشابه است، نه سر غذا است، سر اینا نیست. سر یه بیت شعر. یعنی یه بیت شعر هم میتونه دعوا ایجاد بکنه؟ بله. الان بهتون میگم چطوری. هیچی، اینا خب بدونید تو عروسی ها دو گروه میشن، دو جبهه میشن در حقیقت. جبهه خانواده عروس، جبهه خانواده داماد. فقط نارنجک و مثلا چی میگن باتون با خودشون نمیارن و الا همه وسایل رزم به حمدالله شکل بیانی مهیاست. تیکه ها، تیکه کلام ها، حالشو بگیر، کم نیاریم، کم نذاریم، این چیزا. خب به اصطلاح مرسوم اینا خانواده عرصبت به حضورتون که عروس آمدن در خصوص خانواده داماد دو خط شعر خوندن. حالا اون کسی که اونجا مجریه، اون خانمی که مجری میگن چی میگن نمیدونم، سوپروایزر عروسی استراحن، یه دو تا شعر در خصوص خانواده، در منقبت خانواده داماد خوند. خانواده داماد هم مثل ماست نگاه جون کردن، این ماست. خب اینا گفتن الان یه چیز میخونن، الان نخوندن. دعوا شد، دعوا سر این بود که شما چرا نگفتید جهاز سنگین دویی حجی خیلی ممنون، دختر رنگی دویی حجی خیلی چرا اینو نگفتید؟ به خاطر اینکه اینو نگفتید جهاز سنگین دویی حجی خیلی ممنون، ما عروسی رو به هم میزنیم. اینا قهر کردن و به طور کاملا خودجوش و بسیار عرصبت که خیلی شیک و مجلسی صحنه عروسی رو ترک کردن. چرا؟ گفتن برای ما عزتی نذاشتن، ما برایشون دو خط شعر خوندیم. نه رو شعرهایی کنا میخونن چیه؟ کمک کنید. چی میخونن برای اونا؟ نمیدونم، دومای سنگین دویی مثلا، دومای هشتکیلی مادای حجی خیلی ممنون، شادومان نمیدونم چیه فلان. چرا در مقابل اشعاری که ما برای شادومات خوندیم شما برای عروس خانم شعر نخوندید و برای خانواده عروس خانم و بابای عروس خانم شعر نخوندید؟ حالا این تیکه رو شنیدن، دارن فیلم عروسی نگاه میکنن. این داماد بگیم مثلا کم دان، بی توجه، کم توجه، شروع کرد جزئیات این ماجرا رو با آب و تاب برای خانمش دوباره تکرار کردن. خب این خودش همینطوری به قول معروف دلش سوخته‌زار هست اصطلاحاً از این ماجرای تلخ. حالا شما بعد از 15 سال آمدی جزئیات رو براش گفته بود، دیگه اصلا به هم ریختش، اینا درگیر لفظی شدن. چه این که عرض میکنم خدمتتون، یکی از آفات گفتگو اینه که زن و شوهر وقتی صحبت میکنن، حالا یه تلخی شب عروسی بوده، یه تلخی شب عقد کنون بوده، یه تلخی شب حنابندون بوده، خیلی خوب پیش میاد تو این همه شیرینی، اصلا اون تلخی باعث شیرینی بیشتره اتفاقا. این که من بیام دوباره از او یاد کنم هنره. اینو من ویژه این جمله رو خدمتون تقدیم میکنم. یکی از هنرهای بزرگ ارتباطی زوجین با هم دیگه فراموش کردن تلخیهای گذشته است. همین جمله طلایی. یعنی زوجین اگه بتونن، واقعا یه مهارت بالایی میخواد. اصلا خواهران برادران، یکی از خصوصیات مؤمن اینه. شما خطبه متقین رو حتما مطالعه فرمودید. خطبه متقین به برگرفته از بیانات مولا امیرالمومنین علی علیه السلام هست. یکی از چیزهایی که درباره مؤمن، حالا مفصل اونجا از صفات متقین و شخص مؤمن میگن، این که مؤمن به تعبیر من کارهای خوبی که برای دیگران کرده همش یادش میره. خیلی عجیبه. ولی کارهای خوبی که دیگران در حقش کردن هیچ وقت یادش نمیره. مثلا فرض کنید که معلمشه، معلم دوره دبستانشه. کی معلمش بوده؟ مثلا 30 سال پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش. اونو تو جایی میبینه، توی تاکسی، توی اتوبوسی، مسیری. حالا یه سال معلمش بودی دیگه، حالا چی؟ سلام، حال شما خوبه؟ سلامتید؟ من یادم نمیره شما معلم ما بودید، چی بودید، چی بودید، چی بودید؟ حالا یه سال مثلا طرف یادش هم نمیاد تو این همه دانش آموزی که داشته. یا مثلا یه لطفی کرده، یه محبتی کرده، یه چندونم یه هدیهی کسی به کسی داده، کسی زامن کسی شده و امثال هم. اینا خیلی مهمه، جالبه. این حالا چون میخوام در دمدمای میلاد کامتون بیشتر شیرین بشه، لذا بعدا طنز جدی خدمتون میگم که کامتون شیرین بشه انشاءالله. حالا یه جایی یه عزیزی نقل میکرد، میگفت ما واسطه ازدواج یه دختر و پسر شدیم، یه گرهی تو کار اینا خورده بود و هر طوری میخواستن حلش کنن نمیشد. گفت ما واسطه شدیم رفتیم، خلاصه خانواده دختر رو دیدیم، خانواده پسر رو دیدیم، خیلی گره بد گرهی افتاده بود و اینا همدیگر رو میخواستن، واقعا هم شایسته هم بودن و به اصطلاح ما هم رفتیم بعد یکی دو هفته تلاش پر کار قضیه رو اصلا جوش دادیم به هم و اینا رفتن به خوشی خرمی عقد کردن. گفت تو مراسم به اصطلاح عروسیشون همه رو دعوت کردن الا منو. گفتم آقا انگار من یه اشتباهی مرتکب شدم که شما رو به هم رسوندم. گفتم نه، اتفاقا اینطوری شیرینیش برای شما بیشتر میمونه که خدا خواسته اجر شما رو کم نکنه. شما قصدت از این کار این بوده که اینا دوتا به هم برسن، شما اجرت رو که از یه پلو دعوتت کردن حالا که چی بشه؟ اتفاقا پلو بهت بدن، یه چلو کباب بهت بدن، هیچ چیزی از دهن میفته. بفرمو ما رو به هم رسوندی، بیا یه یعنی چلو کباب. آخه آدم اینطوری خوبه اینطوری؟ آخه این کار شما ارزشش چلو کبابه، واقعا ارزشش این نوشابه است. ارزش کار شما اینه که دعوتت نکنن، بگن نمیدونیم چطوری ازت تشکر بکنیم که شما ما رو به هم رسوندی. ما داشتیم دنبال هم میگشتیم، جور نمیشد این وصلت، شما اینو جوش دادی، خدا خیرت بده، ما دعوتت نمیکنیم. اینو گفتم طرف، گفت عجب مثلا انرژی آدم میگیره از این طور نگاه کردن. پس نکته اول یاد نکردن از تلخی ها، یا اگر بگیم آفات بخوایم بگیم، یاد کردن تلخی ها میشه یک آفت. نکته دومی که اینجا خدمت عزیزان عرض بکنیم، استفاده از الفاظی که شائبه توهین داشته باشه، یا توهین آمیز بخوایم راحت تر بگیم، استفاده از الفاظ توهین آمیز. توهین آمیز یعنی چی؟ این که آدم، خب شأن جلسه ما، شأن مخاطبان ما یا عزیزانی که ممکنه در کانال این حرفا رو بشنون بعدن انشاءالله، شأنشون عجل از اینه در گفتگو بخوان توهین کنن، این که قطعا منظور ما نیست. اما منظور ما این هست که مثلا فرض کنید که طرف فامیلش رو عوض کرده، فامیلش چیزی بوده حالا عوض کرده فامیلش رو، دوست نداره به فامیل قدیم یادش کنیم. حالا من اصرار دارم، اصرار رو اصرار به فامیل قدیم یادش میکنم. یا طرف نامش رو عوض کرده، اسمش یه چیزی بوده، اسمش رو عوض کرده، من اصرار کنم به اسم قدیم او رو یاد کنم. یا طرف به یه چیزی علاقه منده، مثلا اگه واژه خوشش نمیاد، اگه واژه خوشش نمیاد، از یک کلمه خوشش نمیاد، من اصرار دارم از اون کلمه میگم شائبه توحید، منظور من اینه عزیزان، یکی از آفات گفتگو همینه. حالا تو پرانتز یه بحث رو به یه مدل دیگه هم خدمتون ارائه بدم که بدون این بحث چقدر بحث جدیه عزیزان. این ماجرا فقط رو بحث ما زوجین و همسرانه، این داستان الان در فضای عمومی تر کشور هم همینه. یعنی شما فکر کنید که بعضی از اوقات بعضی از افراد که مثلا طرف جایگاهی داره برای خودش، طرف یک موقعیت اجتماعی داره برای خودش، در حد و اندازه های حتی مقامات بعضن، اما در ادبیاتی که ممکنه استفاده کنن برای گفتگو یا برای خطابه کردن، ادبیات تند، ادبیات پرخاشگرانه، ادبیات حتی توهین آمیز، این معلوم میشه به این مهارت مجهز نشدند که آقا جون جناب علی، من یه مطلبی رو از رهبر عزیز و حکیم انقلاب چند روز قبل میخوندم، خیلی لذت بردم، خیلی هوشمندانه، خیلی مثل همیشه حکیمانه و عالمانه و داهیانه میگفتن آقا جون شما اگر با کسی مخالفید نمیخواید تهمت به او بزنید، فکر غلط او رو برای مردم تشریح کنید، کافیه، کافیه. و همین هم هست، ما این تجربه کردیم، یعنی جایی که ما دیدیم کسی فکرش انحرافیه، آقا طرف فکرش فکر انحرافیه، مثلا دنیا طلبه، مثلا علاقمند مثلا به غربه، چه میدونم از خودی خوشش نمیاد، به مبانی اسلام دلبستگی نداره، اهل اشرافیته، چه نمیخواد بهش اتهامی من بزنم، حالا اتهام چه درست چه نادرست، خیلی خوب اون سر جاش محفوظ، من کافیه تشریح کنم او رو، این میشه آداب گفتگو. یعنی من از الفاظ توهین آمیز حتی نسبت به کسی که با او عداوتی دارم یا او رو قبول ندارم، حالا برگردیم سراغ همسران. همسران ما که دشمن ما نیستند، همسران ما به تعبیر درست اگر من استفاده کنم، اینها نیمه دیگر انسانند، اینها نیمه دیگر ما از جنس دیگرند. یعنی خانم یا آقا یه نیمش تو جماعت خانم هاست، یعنی واقعا همینه، یه آقا اگه بخواد خانم خودش رو تشریح کنه بگه این نیمه دیگر منه در جنس بانوان، خانم چی بگه؟ بگه این آقا نیمه دیگر منه در جنس آقایون، خواستان نه یکی هن، دو تا من نیستن، عرض کردم ما شدیم. پس توهین آمیز صحبت کردن یا با شائبه توهین آمیز صحبت کردن، یا مثلا فرض کنید، حالا میگم شائبه توهین، اینا زیر مجموعه توهینه عزیزان. یکی از چیزایی که توهین نیست اما از توهین بدتره، دستورهای تحقیرآمیز. توهین نیستم، به طرف کلمه زشتی رو نگفتیم، به طرف توهین نکردیم، اما میگم دستور، تو باید این کار رو انجام بدی، همین که من گفتم، آخرین بارت باشه این حرف رو دلوی من میزنی، نه من نه تو. این کلمات چه از طرف من چه از طرف زن، این کلمات معنا و مفهوم آن این است که بله، تو نگاهت به من نگاه حقیرانه ایست، تو من رو بچه فرض کردی، تو تو بچه هم اینطوری صحبت نمی کنم. لذا ادبیاتی که بعد بین همسران استفاده بشه، ادبیات کریمانه، ادبیات ارزشمندانه، اصطلاحاً ادبیات با کرامت، حرفش رو میزنه آدم، موضعش رو اعلام میکنه، نه این که آدم خودسانسوری کنه، اما موضعش رو از نگاه کریمانه. من نمیدونم، شاید دست من خالیه، نمیدونم شاید بد سلیقه‌ام، نمیدونم چه، یا خوش سلیقه‌ام، نمیدونم، حالا من اینو میگم، هی برمیگردم مثال‌ها رو به جنبه‌های دیگری بخوام تبیین بیشتری بکنم. بارها شده من دیدم مثلا تعابیری که اولیای دین حتی در خصوص کسانی که در علیهشون در واقع تعرض کردن، بی حرمتی کردن، مثال بارزش امام حسن مجتبی علیه السلام، یادتون هست که امام مجتبی کسی آمد خدمتشون، حتی خدمتشون که چه عرض کنم، اومد سر گذر جلوی مردم، شروع کرد به انواع فحاشی ها و توهین های به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، و آنچه نقل تاریخ اینه که امام مجتبی هیچ جواب اینو اصلا ندادند، گذاشتن به تعبیر من سیر دلش طرف خالی شد، هر چی خواست گفت 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 گفت، تعبیرش تعبیر من ساکت شدن ساکت شدن ساکت شدن، دیگه دارم خسته شد. آدم وقتی به کسی فوش میده دوست داره یه فوش بشنوه، چون آدم وقتی کسی فوشو بعد بیرا میگه تا طرف صحبت نکنه آدم احساس میکنه همچی نگرفته مطالب رو. میدونید چرت میکنم، یعنی کل فوشا به باد فنا رفته. آخه من دارم یه چیز میگم، یه تکونی بخور، یه عرقی بکن، یه چیزی بگو که من بدونم حالتو گرفتم. اما طرف مثل یه کوه گفت المومن که از جبل راسخ، مومن مثل یه کوه ایستاده، مثل یه کوه مقاوم و صبوره. خیلی خوب این کار انجام داد. امام مجتبی علیه السلام حرفش که تموم شد این طرف رفت سراغش، گفتش که ببخشید به قیافتون میاد که مال این شهر نباشید، غریبه اید، گرسنه هستید، تشریف بیارید منزل ما، شام خدمتتون باشیم، نهار خدمتتون باشیم، امشب اگه جایی ندارید برای استراحت منزل ما میتونم، میخوام میزبان. اصلا هیچ، طرف ذوب شد، ذوب شد. این کارا رو اهل بیت نمیکردن که طرف رو ذوب کنن، طرف ذوب شد. یعنی از این همه بزرگی مقام و عزیزان، اون چی که امروز روز، حالا اینو میگم به همسران برمیگردم، اون چی که امروز روز در فضای اجتماعی ما به شدت به او، بیش از سخنان بنده و امثال بنده، جامعه ما به او نیازمنده، الگوهای عملی است که به این حرفایی که میزنیم عمل کنند، و الا لفاظی های بنده که ارزشی نداره به جز قسمت هایی که از اهل بیت نقل میکنیم. اونا خب دیگه حرفایی است داریم میزنیم. جامعه هرچی الگوها رو در مقام عمل، خواستم اینه بگم، دستورهای تون، دستورهای تحقیر آمیز، یا مثلا حیف من باشه که بعضی وقتی حرفای تند رو آدم میشنوه، اینا تغییرآمیزه. ببینید توهین نیست در مقام مستقیم، لفظ زشتی رو شوهر یا زن استفاده نکرده ها. اصلا حیف خانواده ما که اومد به خانواده شما وصلت کرد، ما خیلی از دهن شما گنده تر بودیم. اصلا از روز اول معلوم بود که ما به هم خانواده ما خیلی از شما سرن. من این حرفا رو میشنوم تو بعضی مشاوره ها که از اونیان با ما صحبت میکنن که مثلا 25 سال 28 سال از زندگی میگذره، ولی این تعبیر بعضا بیان میشه با لفظ تون. مثلا اون دو عزیز ممکنه همون لحظه پرخاشی هم با هم بکنن و در حضور هم این رو عنوان کنن که بله آقا، ما خانواده ما از خانواده شما سرتر بودیم. بگه نه، خانواده شما از ما مثلا پایینتر بالاتر. این تعابیر، یا مثلا حیف من که اومدم شوهر تو شدم، یا حیف من که اومدم زن تو شدم، مثلا اینها کلماتی است که عزیزان توهین نیست، اینا پدر جد توهینه. اینا توهین، یعنی توهین میگه سلام علیکم. توهین به این کلمات میگه خیلی کار درسته. یه مدتی قبل استعفانامه شیطان رو عزیزان دیدن فکر میکنم توی فضای مجازی، ندیدن؟ طنز البته ها. مدتی قبل توی فضای مجازی یه متنی منتشر شد به اسم استعفانامه شیطان. شیطان نوشته بود بسم الله تعالی، حالا تعبیر من امیدوارم درست خونده باشم متن رو، بسم الله تعالی محضر خدای متعال سلام علیکم و رحمت الله و برکات. حالا شیطان با خدا داره صحبت میکنه، بدین وسیله بنده شیطان رجیم به محضر خدای بزرگوار عرض می‌دارد که بعد از دیدن بعضی از انسان‌ها که در انواع و اقسام تخلفات و گناهان و توهین‌ها و تغییرها و جنایت‌ها دست من را از پشت بستن، به این نتیجه رسیدم که من نمیتوانم نقش شیطانی را به معنی کامل کلمه ادا نمایم و از شما تقاضا دارم که بنده را از این پست معاف بفرمایید و این انسانها را به جای من به این پست بگمارید. السلام علیکم شیطان رجیم. امضا هم محفوظ در اون زیرش امضا کرده بود. منظور من اینه که گاه از اوقات متاسفانه بعضی از کلمات توهین آمیز به گونه ایست که در واقع ظاهر کلمه توهین آمیز نیست، اما واقعا جگر آدم رو کباب میکنه و اینها واقعا در دل میمانه و سبب کدورت میشه. خب آفت سوم از آفتهای در واقع گفتگو، تمرکز کردن بر نقاط ضعف طرف مقابل. تمرکز کردن یعنی چی؟ ببینید هیچ یک از من و شما عزیزان، هیچ یک از ما انسان ها بجز 124 هزار پیغمبر و 14 معصوم و البته عده خاصی از اولیاء خدا، خب دیگه ما معصوم نیستیم دیگه، ماها اون اولیاء خدا تا نزدیکی های مرزهای عصمت رفتند. اما ما آدم های عادی هممون یک نقص هایی به طور طبیعی داریم، باید این نقص ها رو کمرنگ کنیم. ولی وقتی شخصی با همسر خودش مینچینه، از اول گفتگو تا آخر گفتگو تمرکز فقط روی نقاط چیه؟ ضعفه. خب من میتونم نکات ضعف رو بگم، اشکالی نداره، میگم. اما نکات ضعف رو چطوری باید بگم؟ ما یه مدل داریم، من این مدل پزشکی خدمتون بگم. از این مدل پزشکی به شایستگی میتونیم برای بیان نقاط ضعف استفاده کنیم. شما فکر کنید توی انواع داروها، تلخترین داروها رو توی قرص جا میدن یا توی کپسول؟ توی کپسول. چرا؟ چون انقدر تلخه که اگر طرف بخواد همینطوری بخوره نمیخوره. لذا میگن آقا جون تو میخوای نصیحتش کنی، میخوای نقطه ضعفش رو بگی، خیلی خوب بگو، عیبی نداره، اما لطفاً یه هنر خودت نشون بده، این به اصطلاح کادو پیچش کن. به تعبیر ما میگیم طرفو پیچونده. اتفاقا پیچوندن اینجا معنی میده، نه به معنی که افراد استفاده میکنن. پیچوندن یعنی دور زدن طرف، یعنی خالی بستن، یعنی زیگزاگ رفتن. نه، پیچوندن به چه معنی؟ من میخوام نقطه ضعفش رو بگم، نقطه ضعفش رو میپیچونم توی یه کادوی زیبا. آفرین. یعنی باعث میشه هم تلخ کامیش کمتر بشه. خب چطوری من کادو پیچش کنم؟ چطوری من کپسول بار این نقطه ضعفش رو براش بگم که خوب پیچیده بشه این نسخه تلخی؟ راهش اینه که اولش تعریف، وسطش انتقاد، بعدش تعریف. اصلا فرمولش اینه: تعریف، انتقاد، تعریف. تمجید، انتقاد، تمجید. ستایش، انتقاد، ستایش. ایناست. این سه فرمول کاملا جواب دهنده و کاملا مؤثر. یعنی من اولش رو شیرین شروع میکنم، خداییش خیلی از این اخلاقت خوشم اومد، عجب تو دست بختی داری، فوق‌العاده است دست بختت. من بارها پیش مثلا همکاران از دست بختت یاد، اصلا هر وقت من میرم اداره میفهمم تو چه غذایی میپذی. خب اینا رو گفتم، خیلی خوب. حالا میخوام انتقاد کنم از چی؟ میخوام انتقاد کنم که یه مقداری شما بگید که از ایرادایی که تو آشپزی ها هست چیه تو خانم ها؟ بله؟ روغن زیاده یا کمه؟ زیاد. آقا این زیاد خوشم میاد که دیگه اتفاقا خوشم نمیاد؟ خیلی خوب باشه. حالا میگید قبوله، روغنش مثلا زیاده، فوق‌العاده است دست بختت، عالیه. به نظرم میاد اگه این یه ذره از این روغن کمتر بشه دیگه، اون وقت میشه شما رو اون سراشپز دسپور معرفی کرد. واقعا ببینید اولش تعریفه، خودت نقدم در باب تعریفه. یعنی من نقد طوری مطرح کردم که این نقد در واقع برای نیل به جام جهانی انگار. میدونید چه عرض میکنم؟ تا اینکه به قول آقای قرائتی، حالا شیرین نقد میکردن، خدا انشاءالله حفظشون کنه، میگفتن یه بابایی اومد پیش ما گفت که این خانمم اصلا کلن دست پختش افتضاحه، افتضاح. هر چی هم بهش میگم افتضاحه حالیش نمیشه. آخه چطوری میگم افتضاحه؟ بهش گفتم آخه شما مجبوری این کلمه افتضاح استفاده کنی دیگه، افتضاح، افتضاح رو در آوردی شما، از بس میگی افتضاح. اصلا خود کلمه افتضاح خودش یک کلمه افتضاحیه کلن. یعنی گفتنش آدمو یه طوری چیز میکنه، بی‌حس و بی اراده میکنه، اونم به یه خانم، اونم در خصوص یکی از هنرهاش. گفت مشکلش چیه؟ گفت آقایی دائما غذاهاش دائما شوره، دائما نمک خیلی دوست داره خودش، بعد من هر وقت میخورم باید یه پارچه آب کنارش بخورم. گفت من جاد باشم آقای قرائتی، من جاد باشم چی بهش میگم؟ من جاد باشم بخوام بهش بگم که نمکت زیاده تو غذا، بهش میگم خانم نمکت خیلی، غذات خیلی عالیه، فوق العاده است، فقط احساس میکنم یه ذره از انگشت مبارک یا کلکای مبارک جناب عالی توی این غذا گیر کرده. تا بگه چرا؟ مگه جای انگشتا مونده؟ میگه نه، چون جناب عالی یه تیکه نمک هستی و خیلی با نمکی، یه ذره شور شده غذا. همین. حالا یه مدلیست، حالا نمیخوام بگم حالا این مدل همیشه جواب میده، اما میخوام بگم که این که ما از فرمولی که برای انتقاد گفت، حالا طرف فکر کنید بیاد از اول شروع کنه به نقطه ضعف گفتن، تو ما اینطوری هستی، شما آدمی هستی محبت نمی کنی، شما آدم تندخویی هستی، یا آقا از خانم انتقاد کنه، شما آشپزیت خوب نیست، شما بلد نیستی شوهرداری کنی، شما از اول خونت نامرتب بوده، شما میدونید اصلا این ادبیات ها دیگه طرف انرژی براش نمیذاره، میگه آقا تو ما که باختیم اصطلاحا، اگه این ملالت ملالامیز بودن کلام عیبش میدونید چیه؟ عیبش اینه اگه 1% طرف بخواد خودشو عوض کنه بگه بابا فاتحه هم خونده است، ما که باختیم، آب که از سر گذشت چه 1 وجب چه 100 وجب، ما که دیگه ما رو قبول نداره دیگه. من که یا این کلمه تلخی که باز استفاده میشه، من اینجا حیفم یاد این کلمه رو استفاده کنم، ولی از باب اینکه ممکنه بعضی از مستمعان ما در کانال بتونن به دردمون عزیزان بخوره احیانا و نباید استفاده بشه واقعا، ولی به هر حال این کلمه که از چشمم دیگه افتادی، خیلی جمله وحشتناکیه. یعنی عزیزان این جمله رو خواهش میکنیم هیچ عزیز شنونده‌ای به سنگی توی بیابون هم نگه، به سنگی تو بیابون کسی یا همسری به همسرش بگه از چشمم افتادی، ولو به شوخی، ولو 1 بار به ناراحتی. اینا کلماتی است که گفتم توهین نیستن، ولی توهین به اینا تعظیم میکنه از بس توهینن، یا در واقع نقاط ضعفن و در واقع باعث میشن که شخص احساس کنه که کلن هویت خودش، جایگاه خودش رو از دست بده. چهارمین آفت از آفتهای گفتگو، بی توجهی مداوم به بیانات همسره. بی توجهی مداوم یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه عادت بشه طرف هر وقت میخواد صحبت بکنه، من دارم یا با موبایلم برمیرم، یا دارم تلویزیون تماشا میکنم، یا دارم روزنامه میخونم و قص الهازا. این که طرف اینم یکی از آفات گفتگوه، یعنی واقعا اون که قبلا به مناسبت دیگه اشاره کردیم عزیزان، تو گفتگو قاعدتا بین همسران تلویزیون خاموشه، موبایل اگه خاموش نیست در دم دست نیست لااقل، چون بودن موبایل و اینکه دائم در دست آدم باشه به شدت آسیب میزنه به مسئله توجه. این که طرف میگه حالا قصدی هم نیست ها، مثلا داره گوش میده، میدونم کارهای مهمتری هم داره، اونا قابل احترامه، اما من دوست دارم در این یه ربع، در این 20 دقیقه که من دارم با او صحبت میکنم، موبایلش کناره، تلویزیون خاموشه، همه حواس ها به اصطلاح، حتی تماس دارم، میگم خب به احترام همسرم من این تماس رو جواب، مگه یارو چیز خیلی فوری باشه، چیز اورژانسی باشه، خیلی خوب. اما این توجه کردنه، این که آدم در واقع به این شکل اثبات کنه به همسر تو برام خیلی اهمیت داری، به این میزان که من تماس های متعدد داشتم اما به احترام شما یارو من جواب نمیدم، و این بی‌توجهی کردن آسیب و آسیب‌هایی داره که من خوش ندارم در این جلسه مقدس و شیرین و اصطلاحاً جلسه دلبرانه از اون آسیب‌ها بگم، فقط یه اشاره نرمی بکنم و عرضمون رو جمع بکنیم. او هم اینه عزیزان، اصلی ترین خواسته همسران خصوصاً خانم‌ها در تمام جنبه خصوصاً در جنبه گفتگو توجهه. معنا و مفهوم آن این است که اگر خدای ناخواسته این توجه اتفاق نیفته، آن وقت این توجه در جای دیگری باید جلب بشه، یا به تعبیر دیگر جای دیگری که توجه را انجام می دهد انسان در واقع متمایل می شود. این اتو کشیده و همچین به اصطلاح بیان شیک و پیک یه امر بسیار چندش آوره. اما به هر حال این رو از این جهت خدمت برادران و خواهران عزیزم عرض کردم در آفات گفتگو، که این نکته هم بسیار بسیار نکته گرانسنگیست، برای اینکه جلسمون هم متبرک بشه و با این کلام شیرین از امیرالمومنین ختم کرده باشیم، دو سه تا روایت رو خدمتتون عرض بکنم تا بدانیم اسلام خانوادگی ترین دین روی کره زمین است. اینکه ما اصرار داریم، اصرار داریم، خیلی هم اصرار داریم، جاش خیلی خالیه در کلاس‌های دانشگاه، جاش خیلی خالیه در همایش‌ها، جاش خیلی خالیه در جلسات متعدد که ما از اسلام که حرف میزنیم سبک زندگی اسلامی رو تا جای ممکن بیان کنیم. اینکه من هفته گذشته یکی از دانشگاه‌ها کلاس درسی بود که اونجا خدمت عزیزان داشتم صحبت میکردم، عزیزی بود حالا تحصیلم کرده بود چند ترمی یه درسی رو خونده بود، به صراحت این ببینیم چقدر این جمله آدم تلخ واسه آدم، به صراحت ایشون نظری رو ابراز کردن این عزیز و گفتن بله متاسفانه ما در اسلام همش فقط یا نماز داریم یا روزه داریم یا سینه زنی و عزاداری داریم. گفتم شما عزیزم چند تا کتاب درباره اسلام خوندی؟ الهی قربونت برم، شما چرا اینطوری در مورد اسلام نظر میدید؟ شما اصلا همین کتاب الله رو چند بار تا آخر مطالعه کردی؟ نه ختم قرآن، ختم قرآن که انجام میدیم، مطالعه، مطالعه یعنی که ممکنه من قرآن رو باز کنم یک آیه دو آیه بخونم تأمل کنم. حالا حیف نمیدونم، حالا بعدنا اگر رفتیم جلوتر انشالله فرصتی دست داد، عمری باقی بود، خیلی دوست دارم این بحث رو که بسا در همین دورمون باشه، اگه نگشید در دوره بعدی انشالله، نمیدونم سیستم کار چطوری خواهد بود انشالله، ما یه بابی رو باز کنیم تحت عنوان سبک زندگی در قرآن. یعنی بحثی من این منبع رو نه در جایی دیدم، نه در کتابی، نه در مقاله، ولی فکر میکنم ما به اندازه 10-12 جلد حرف برای گفتن داریم، 10-12 جلد 200-300 صفحه‌ای که ما فقط به قرآن کریم. اون وقت اگر همین ها رو به دخترهای 14 ساله بگیم، به پسرهای 14 ساله بگیم، اینا باورشون میشه قرآن مال مرده ها نیست، قرآن مال فقط سر قبرستون ها نیست، قرآن سبک زندگیه. همین آداب گفتگو من الان گفتم، امیدوارم فراموش نکنم، اگه انشالله عمری با بود هفته آینده من آیاتی از قرآن کریم که آداب گفتگو در اونها بیان شده رو خدمتون تقدیم میکنم. اون وقت شما ببینید قرآن چه گنجینه عجیبیست، چه گنجینه بزرگیست. یا ارتباط با همسران، یا تربیت فرزند، اینا من فقط از آیات، روایات رو فعلا میذاریم کنار فعلا، به خاطر اینکه همین کتابی که ما صرفا خرج سفره هفت‌سین ممکنه بکنیم، یا خرج قبرستون بکنیم، یا خرج چه می‌دونم مسافر از زیرش رد بشه بخواد بره سفر، یا خرج استخاره کردن می‌کنیم، فقط این قرآن کتاب زندگی است، این قرآن نقشه زندگی است، این قرآن راهنمای سبک زندگی ماست. حالا روایت‌ها از اون بابه، امام علی علیه السلام می‌فرماید اگر دانشمندی گویا نیستی پس شنونده‌ای شنوا باش. ازا فرمودن آدم دو تا گوش داره یه دهن، یعنی دو برابر چیزی که من حرف میزنم باید گوش بدم. این جمله اول. جمله دوم از امیرالمومنین عجیبه، میفرماین گوش خود را به خوب شنیدن عادت بده و به سخنانی که بر اصلاح و پاکی تو چیزی نمی افزاید گوش فرا مده. چقدر از این کانال ها و این فضاهای مجازی، حالا بخش شیرین البته، ولی بخش زیادی از این چیزایی که در فضای مجازی نه تنها بیفایده هست که هست، بلکه مضر. یعنی مثلا فکر کنید مثلا چه میدونم یه قورباغه توی استرالیا وقتی میپره یه پشتک میندازه، حالا این 3 میلیون لایک میخوره در عالم. یا مثلا همین هفته قبل آخرین چیزی که این چیزای هر دو سه روز یه چیزی علم میشه، این چیزای اینطوری، مثلا یه دونه بزغاله است، دیدین شاید تصویرش رو، یه دونه میمون رفته سوارش شده، بعد این هی میچرخونتش، بعد این شما بگوید نزدیک 1 میلیارد از مردم عالم در عشق این بزغاله و این میمون نشستن نکاتی نوشتن. این چیزی نیست، نمیخوام بگم حالا مثلا دیدنش چیزه، میخوام بگم بسیاری از این چیزهایی که امیرالمومنین فرمایند چیزی که ما اضافه نمیکنه، خصوصا در کانالهای تلگرامی، خب اینا یک اقیانوسه، قرار نیست من عضو هر کانالی بشم، خیلی از کانالها بی اثره اگه مضر نباشه، لذا یکی از کارهایی که ما به راحتی به نظر ما باید انجام بدیم که من هر از این کار انجام میدم، مثلا یه اونم من عضو خیلی از کانال ها کردم، حالا یه کانال پر بعضا مثلا ضرری توش هست، مثلا نکات مفیدی نیست، یا نه کانال خونساییه، همچنین که حضرت میفرماید چیزی من اضافه نمی کند. آقا بسم تعالی من اعلام میکنم که عضو این کانال نخواهم بود. حرفا همینطوری سنیدنی همین. و جمله آخر امام علی علیه السلام فرمودن هر که خوب گوش کند زود بهره‌مند می شود، به این معنا که استرا صحبت هایی که انسان می شنوه به شدت بر زندگی انسان اثر مثبت داره. من آخریش هم عرض بکنم، اون که کمتر بشه زمان ما رو، بله، فرمودن هر کس گفتارش بد باشد بسیار ملامت شنود. لذا کسی که میخواد کمتر ملامت بشنوه، کمتر سرزنش بشنوه، سعی کنه گفتارش رو گفتار ملیحی قرار بده، گفتار اصطلاحاً مثبتی قرار بده. حالا حرفا بسیار و زمان ما اندک و من بیشتر از این وقت عزیزان رو نگیرم. انشاءالله هرچه خیر و برکت و شادکامی است نصیب برادران و خواهران عزیز باشه انشاءالله، و در آستانه میلاد با سعادت حضرت زهرا علیه السلام، البته به مناسبت قمری هم میلاد و تولد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم با همین روز بوده که این نشان دهنده کوثر بودن حضرت امام، کوثر بودن انقلاب اسلامی است. این که انقلاب اسلامی با وجود حضرت زهرا نزج گرفته و انشاءالله با حوض کوثر انشاءالله این وصف خواهد شد و به دست صاحب اصلی او حضرت ولی است انشاءالله منتقل خواهد شد.